بسم الله الرحمن الرحیم. نون و قلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، من و قرآن، صفحه 75. 185. به همین دلیل کسانی که در تاریخ با عشق عرفانی ادابت کرده اند، تنها هنرشان بیزار کردن مردم از دین خدا بوده است و تبدیل دین به دکان خدا فروشی و خود فروشی. 186. یحبونهم و یحبونه. آنان که دوست می دارند خداوند را و خداوند هم دوستشان می دارد. آیا می دانید چه کسانی هستند این آدم ها؟ کسانی که دیگران را در هجرت از نظام کفر و جهل و شقاوت بین نظام ایمان و علم و محبت یاری می دهند. یعنی آنان که عاشق نجات دیگرانند و برای نجات دیگران از امیال و اموال خود می گذرند. و این دین و ایمانی برتر است. این همان عشق عرفانی است. و این گونه است که آدمی در محبت خداوند موفق به شناخت او و نهایتاً دیدار او می شود. این آیه هجرت است برای دیگران و نه برای نجات و رستگاری خود فقط. 187. یعنی کسانی که خود هجرت کرده و از قلمرو به شقاوت و ستم رستند و اینک سعادت و آسایش خود را در خطر می اندازند برای یاری کردن دیگران برای هجرت. این هجرت و ایمان برتر است و موجب محبت متقابل خدا و بنده می شود. زیرا چه بسا خداوند مؤمنی را دوست می دارد و او متوجه این محبت خدا نیست. ولذا خدا را دوست نمی دارد. چون این یاری کردن دیگران برای دین و هجرت موجب پیدایش معرفت و محبت متقابل می شود و این است بغض عظیم و دین خالص و قلمرو به عشق عرفانی. عشق به نجات دیگران در دین و این همان عشق به دین خداست که خالص‌ترین عشق است. عشق به رستگاری و شناساندن خدا به مردم. این مقام عباد الله المخلصین است. 188. و این امتحان اخلاص در دین و معرفت است که برخلاف عشقهای مجازی و زمینی که آدمی نمیخواهد دیگران به محبوبهای او دست یابند و محبوبش را فقط برای خودش میخواهد که این مالکیت است و نه محبت. 189. و درست به همین دلیل است که محمد به کمال نبوت و معرفت و اخلاص و محبت الهی رسید، زیرا عاشق سعادت خلق بود که گاه برای نجاتشان با خود خداوند چانه زنی می کرد و مورد عتاب خداوند قرار می گرفت. تا آنجا که خداوند به او می گفت اگر بخواهی بیش از این اصرار کنی و برای مردم در نزد من چانه بزنی و شفاعت کنی و یا این که دینم را تخفیف دهم، تو را چنان عذاب می کنم که هیچ کس را تا کنون چنین عذابی نکرده باشم. و این آیت عشق خداوند است به دوستش محمد و نهایت عشق محمد است به دوستش خدا، زیرا این مردمان کافر و شقی همه مخلوق و بنده خدایند، نه بندگان و رعیت خودش. پس او برای خداست که با خدا چانه می زند. دوست یعنی این. زیرا می خواهد بر پرستندگان دوستش بیفزاید و تعداد بیشتری دوستش را بشناسند و خود نیز نجات یابند از آن همه شقاوت و حماقت و بدبختی. 190. در قرآن محبت و دوستی بین خالق و مخلوق هرگز تا این حد روشن و ساده بیان نشده است. 191. خوبی و صفات نیک آن است که آدمی آن را برای دیگران هم بخواهد و برایش جهاد کند و خود را در خطر اندازد. هر آن ارزش و معنایی را که آدمی فقط برای خودش می‌خواهد، ارزش‌های میان تهی و دروغ هستند. کسی که خدا را بشناسد برای شناساندن او به مردم سر از پا نمی شناسد و همه چیزش را فدا می کند. این است نشانه خودشناسی که مستوجب عشق به مردم می شود و نه موجب خودپرستی و زندگی خصوصی در پشت درهای بسته. لیبرالیسم 192. و اما محبت دیگری در قرآن مطرح شده است که محک دیگری برای شناخت محبت در درون خیش است و آن مربوط به رابطه مراد و مرید است. و اما برخی هستند که کسی را همچون خدا دوست می دارند. اگر اینها راست بگویند و محبتشان درست باشد، خدا را بسیار شدیدتر دوست می دارند. زیرا او را یا مراد را برای خدا و به خاطر او دوست می دارند و در او سراغ خدا را می گیرند. این آیه یک ملاک عمومی برای تشخیص درستی یا نادرستی یک ادعای عاشقانه است. یعنی کسی نمی تواند دعوی عشق و دوستی نسبت به دیگری کند الا اینکه خداوند را شدیدتر دوست می دارد. و محبت به این فرد یکی از نتایج محبت به خداست. این آیه یکی از نتایج منطقی آیه قبل از این در باب مهاجرت است. 193. یعنی در کلام نهایی محبت حقیقی با دین و عمل دینی و جهاد و اخلاص در دین و معرفت توام است. یعنی دین و محبت علت و معلول یکدیگرند و میزان همدیگر. همانطور که در حدیث قدسی داریم که خداوند جهان را از سه نور ازلی آفرید که از هم جدایی ناپذیرند: نور معرفت، نور دین و نور محبت. 194. یعنی دین و معرفت و محبت سه نور از نور پروردگارند و در هر بشری به یک میزان و درجه حضور دارند یا ندارند. یعنی میزان دین در هر کسی به میزان محبت است و معرفت و بالعکس. یعنی انسان متدین نمی شود که احمق یا شقی باشد. یعنی انسان با محبت نمی شود بی دین و ابله باشد. و آدم با معرفت و علم هم نمی شود که کافر و شقی باشد. این میزان است که به واسطه آن هرگز گمراه نخواهیم شد. 195. به قول بابا طاهر، خوشا که مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. محبت یک طرفه عاقبت به خیر نیست و آدمی آن را از دست می دهد و می فروشد. خداوند می فرماید که همه متقین را دوست می دارد، ولی اندک متقین هستند که متقابلا خدا را دوست می دارند. یعنی هنوز به حق وجود و انسانیت نرسیدند الا این که محبت خدا در دلشان پدید آید و آن محصول خدمت به خدا و یاری او در دین اوست، یعنی عشق به نجات و رستگاری مردم. 196. زیرا خداوند بی نیاز از بنده است. برخی می پندارند که به صرف نماز خواندن مشغول محبت به خدا هستند. این محبت به خدا نیست، بلکه اساساً هنوز طلب کردن از خدا و حد اکثر شکر نعمات او به جا آوردن است. همانطور که همه آیات نماز آشکارا یا دعایند یا شکر و تسبیح و ادعا و طلب. 197. محبت به خدا و اهل محبت شدن که عالی ترین مقام دینی و قلمروی وجود یابی و حق است، حاصل خدمت به خلق و اولیای اوست که خادمان دین او هستند. 198. دوست داشتن برتر از دوست داشته شدن است. این است مقام محبت. 199. فرق بین کافر و مؤمن هم در این است که کافر فقط می خواهد محبوب باشد و خودش محبت نکند. برای مؤمنان از محبت ورزیدن لذت می‌برند، هرچند که مؤمنان هم اگر به وادی محبت کردن نرسند در خطر از دست دادن ایمان هستند. زیرا کسی که محبت می‌ورزد قدر محبت را می‌داند و آن را نمی‌فروشد و به امیال دنیوی تبدیل نمی‌کند. این همان مشکل ذاتی محبت زناشویی هم هست که زنان را از محبت ساقط ساخته و منفور شوهران خود می کند، زیرا محبت را به تجارت می گذارند که اگر مرا دوست می داری پس دویست. انسان اهل ایمان هم اگر در جهت محبت متقابل به خداوند تلاش نکند یا همان خدمت به خلق در دین است، توقعاتش از خدا بالا می رود و چه بسا ایمانش را هدر می کند. یعنی ایمانش را به مردم بفروشد تا توقعات ناحق خود را برآورده سازد که خداوند بر نیاورده است. زیرا فقط محبت کردن است که انسان را به وادی بی‌نیازی و غنای روح می رساند و اصلا محبت کردن نشانه بی‌نیازی است. 201 و عالی ترین درجه از محبت به خدا یاری کردن طالبان دین جهت هجرت از قلمرو ظلم و کفر است که نخستین گام به سوی خداست. 202 آنان که دین و امر رستگاری را امری کاملا خصوصی و فردی و صرفا اندرونی می دانند و خود را از رسالت اجتماعی در دین مبرا می کنند، اگر هم مؤمنان باشند بالاخره ایمان خود را از دست می دهند. زیرا کل بشریت نفس واحده است و انسان مؤمن نمی تواند در این جهان احساس امنیت روح و عزت و رضایت کند تا زمانی که مردم در ضلالت و شقاوت به سر برند. این یک قانون ذاتی است در دین خدا. البته منظور از این مسئله تصدیق دین سیاسی نیست که از دین به عنوان ابزار و حربه‌ای در خدمت قدرت بهره می گیرد که این واضح‌ترین صورت کفر آشکار است. 203 بنده خود در تجربه شخصیم از دین به یقین می توانم بگویم که دین و معرفت و همه کرامات و نعمات الهی که یافتم فقط و فقط از بابت عشق به خدمت مردم در اعتلای معنوی بوده است که تمام زندگیم را به خدمت این امر گرفتم. 204 و اما بزرگترین علائم کفر این است که آدمی نه تنها میلی به خدمت مردم ندارد، بلکه از سلامت و عزت مردم رنج میبرد و از تماشای بدبختی مردم لذت میبرد. این همان بخل است که در قرآن اول صفت محوری همه کافران است تا آنجا که میفرماید اینان حتی نسبت به خود بخیلند، یعنی عدوی خیشند، که معنای این ادابت با خیشتن قبلن مورد بحث قرار گرفت و روشن گردید. 205 و اصلا این گونه است که کافری تا سرحد جنگ با خدا به پیش می رود، زیرا می بیند که آنان که دینی ترند از سلامت و سعادت بیشتری برخوردارند. این بخر است که او را به جنگ با خالق خودش می کشاند، یعنی جنگ با ذات خود و جاودانگی خود، و خداوند با این هاست که می فرماید ثم اولا فلک فاولا، وای بر شما، این است حق شما، یعنی عداوت شما با خودتان. آیا پنداشتید که به حال خود رها شدید و حسابی در کار نیست؟ حالا بچشید از آشی که برای دیگران پخته بودید، آش بخل و عداوت و سروری بر مردمی بدبخت. آیا این شما را سعادتمند می سازد؟ آیا بدبختی دیگران می تواند شما را خوشبخت کند؟ هرگز. 206 در حقیقت تلاش برای نجات دیگران تلاشی جهت فائق آمدن بر نفس بخیل و کافر و قسی و شقی خیش است و بنیاد این مرض و جنون را از خود برانداختن. یعنی باز هم خود مؤمن است که نیازمند خدمت به دیگران است و هیچ کس نهایتا نیازمند به کسی نیست و همه نیازمند به خداوند خالق هستیم. 207 خدمت به دیگران و ایثار درباره دیگران عالی ترین نوع خدمت به خیشتن است. این است که اهل محبت چه مهنتها که برای محبت کردن به دیگران بر خود نمی پذیرد و چه ملامتها و تهمتها که نمی شنود بی هیچ گلایه‌ای و بی آن که از خدمت خود پشیمان گردد. زیرا می داند که خودش بیشتر از این خدمت کردن برخوردار می شود تا دیگرانی که مورد خدمت اویند. این است راز ابطال احساس ایثار آدمی. 208. این است که ما در همه آثارمان احساس ایثار در بشر را هسته مرکزی ابلیسیت نفس بشر نامیدیم. جز خدا ایثارگری نیست. حتی اگر اولیای الهی هم خون خود را می دهند، خود خداوند دیه آنها می شود، یعنی جانی فنا شونده را می دهند و جانی جانان می یابند. 209. آدم هستی از عشق پروردگار است و تا در آدمی این عشق پیدا و یافته نشود، آدمی حق هستی نیافته است و این است معنا و مقصود کل آن جریانی که دین نام دارد و لاغی. 210. دین بی عشق راهی به مقصود است و مذهب راه پرستی است و بلکه حتی ابزار و توشه سفر پرستی، بی آن که اصلا سفر و راهی در کار باشد، مثل پرستش احکام شرع، نماز پرستی، حج پرستی، صدقه پرستی، ورد پرستی، لباس پرستی، حجاب پرستی و کلمه پرستی که نهایتا منجر به انواع خرافات می شود که شده است. 211. وقتی مقصدی در کار نباشد، بدون شک همه کارها و لوازم زندگی به خودی خود بت می شوند و همه امور دینی از معنا و معرفت تهی می گردند و مکتب اصالت نفهمی رخ می دهد، یعنی هر که نفهم تر باشد در دین مؤمن تر و رستگار تر است و این اساس نفاق در مذاهب است. 212. عشق روح دین است و معرفت هم جان آن است و شریعت هم ماده و تن آن است. حالا این تن بدون جان و روح به چه کار می آید الا به کار دین فروشی؟ 213. و البته منظور از معرفت علم کلام و حدیث و رجال و فقه و نحل و صرف و نحو نیست، که اینان هم بخشی از تن دینند و همچون علم الاشیاء دین. این علوم همانقدر دینی هستند که مثلا فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اقتصاد و ادبیات و فلسفه و روان شناسی. 214. برخی پنداشتند که معرفت نفس و عرفان و تأویل آیات نوعی روان شناسی و روانکاوی است. این یک امری است که شدیداً مشتبه شده است و یکی از مشتبه شده ترین و خطرناک ترین و دجالی ترین تفکر در حریم روشن فکری دینی است و یا حتی معضلی به نام تجربه دینی که تلاش می کند فلسفه تحلیلی و روانکاوی و پدید شناسی اروپایی را بر جای دین و عرفان بنشاند. البته می توان از پدیده شناسی یا روانکاوی قرآنی سخن گفت، ولی باید شدیداً مراقب بود که التقاط و بلکه مالی خولیا پدید نیاید و این آن تصور نشود. همانطور که بسیاری تلاش دارند یوگا و کونگ فو و زن بودیسم را به عرفان اسلامی غالب کنند و این خطر و دام بزرگی است که شدیداً هم در حال رونق است و دکان پردرآمدی هم شده است. 215. اصولا یک نشانه بزرگ وجود دارد که می توان از طریق آن سره را از ناسره و مروارید را از خرمهر تشخیص داد و آن پول است. هر کجا که تحت هر عنوانی پول در میان است، دین و عرفان در میان نیست، زیرا دین و عرفان با پول حاصل نمی آید، مثل دکانهای انرژی درمانی و تکنولوژی فکر و گیاهخواری و مدیتیشن و امثال هم. همه انواع این نوع به اصطلاح کلاس‌های عرفانی دجالیت و شیادی است. 216. القارعه، الحاقه، الواقعه، الساعه، اینها شاه واژه‌های فهم قرآن در آخر زمان یعنی دوران ماست. فرود آینده، در هم کوبنده، پوچ کننده، صفر سازنده و واقع کننده واقعیت. این است کل قلب دین در عصر ما که تماماً در قرآن مصور است. کافی است که چشم بکشایی و محشر را ببینی. 217. امروز دین دیدنی است، پس محتاج یک چشم بینا هستیم. آیا چه چیزی ما را اینقدر کور و کر و گنگ و منگ نموده است که اساسی ترین باورهای دینی خود را که یافته فرهنگ ماست در نمی‌یابیم و آنها را حداکثر اموراتی مربوط به جهان دیگر و آن سوی هستی می‌دانیم؟ 218. ما کور مدرنیسم و فرمالیسم و پراگماتیسم و تکنولوژیسم و دلاریسم شده‌ایم. این شعارها گوش ما را کرد کرده است و دود شهرها چشم ما را کور کرده است و آسفالت خیابانها مغز ما را سخت کرده است و اینترنت زبان ما را لال ساخته است. در قبال جغجغه های علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی، حقوق بشری مدهوش شده ایم و در حال اغما به سر می بریم. و اما آنچه که همچون یک لالایی ما را در اغمای ابدی نگه می دارد، آداب و سنن و مراسم مذهبی است که خیالمان را آسوده ساخته و این همه قرش ها و لرزش های القارعه و الحاقه و الواقعه و السائره در نمی یابیم. همچون پاندولی که برای خواب مصنوعی به کار می برند، ما هم از احکام عبادی بهره می گیریم تا واقعه را نبینیم و ضربات القارعه و لرزش الحاقه و نیهیلیسم السائره را درک ننمایی. 219. آخر الزمان آخر زمان است، یعنی عرصه صفر است، زیرا در روزی 50,000 سال زندگی می کنیم. تصور کنید که چه روزی است به لحاظ معنا و ماهیت و حرکت جوهری. روزی که روح و عرصه صفر و حس رکود، انجماد و پوچی و اما از طرف دیگر سرعت و شتاب وقایع با پیشرفت تکنولوژی در بیرون همزمان با از کار ایستادن زمان باطنی در درون. این وضعیت بشر مدرن است به لحاظ هویت و معنا و موقعیتش در کائنات. 220. یعنی در حالی که زمان باطنی به سمت صفر می رود، زمان بیرونی به همان نسبت شتابانتر می شود و روح آدمی از حلقومش بیرون می آید و در ذات تکنولوژی مستحیل می گردد. این است راز مالیخولیا و اقماع بشر آخر الزمان که روز به روز شدیدتر می شود. آیا براستی این واقعه را در می یابید؟ این به معنای درک روح دوران است و هسته مرکزی معرفت انسان برخیشتن و جهان است و شاه کلید فهم آخر الزمان و دین آخر الزمان یعنی اسلام و قرآن است. 221. صفر شدن و از حرکت ایستادن زمان باطنی به لحاظی به معنای به پایان رسیدن آرزوهای دنیوی بشر است، بیان که آرمان‌های معنوی و روحانی پدید آورده باشد و لذا زمان به عنوان بستر انتظار و تلاش آدمی در حال مرگ است. همانطور که مثلا کسی که در آرزویی به کلی شکست می‌خورد و دیگران را ناممکن می‌یابد دست به خودکشی می‌زند، همانطور که امروز به لحاظی عصر خودکشی بشر است. این راز از کار ایستادن زمان باطنی است که دیگر تحمل زمان بیرونی یا نجومی را ندارد، یعنی تحمل کائنات و افلاک را ندارد، تحمل گردش را ندارد، زیرا زمان بیرونی زمان گردشی و دورانی است. یعنی آدمی دیگر تا به تحمل گردش شب و روز و ماه و سال را ندارد، یعنی تحمل زمانه را ندارد. این هستی زمانی است که مرگش فرا رسیده است. این معنای انسانی آخر الزمان است که در قرآن مترادف الصائع آمده، یعنی اینک یا حال که همان لحظه صفر است، یعنی زمانی که راه نمی رود و شمرده نمی شود. عقربه ای که از کار ایستاده است، زیرا باتریش تمام شده است و انرژی حرکت ندارد. و انرژی حرکت و هستی زمانی انسان هم آرزو و آرمان و امید اوست. و این است که مذهب جهانی و عامه بشر آخر الزمان نیهیلیسم و اسارت پوچی و نیستی است. 222 و این مرگ دنیا و نفس اماره و دنیا پرست است که بالقوه واقعی بس بزرگ و دینی و رهایی بخش می تواند باشد، به شرط آن که نور امید و رستگاری در میان باشد، و در غیر این صورت خود براندازی اجتناب ناپذیر است و روکرد به مخدرات و مقدرات و مالی خولیاها برای خود فراموشی. پس بشر آخر الزمان در اوج آمادگی عرفانی قرار دارد بالقوه، و این خود راز اشاعه این همه دجالیت های عرفانی است. دامی که ابلیس پیش پای انسان آخر الزمان پهن کرده است. 223 مسئله این است که این از کار افتادن زمان باطنی خود معلول شتاب زمان در بیرون است، به تماماً از پیشرفت سرعت ماشین و تکنولوژی می باشد. زیرا این تکنولوژی است که همه نیازها و آرمانهای دنیوی بشر را محقق می سازد، ولذا ذهنش را از فعالیتهای دنیوی و زماندار باز داشته است. این رویارویی از ساعه با ساعت بیرونی است. 224 آل آدمی یا قلب از سایه و اکنون را می شکافد و به قلم رو به حال که همان دل است وارد می شود که نجات همین است، و یا پشت در از سایه در انتظار بی انتظاری تا ابد یخ می زند. این راز عبس در فلسفه جدید است که خود دارای یک دستگاه فلسفی است که فلسفه عبس نام دارد. ابزورد فیلوزفی 225 و این تازه وضع یک انسان خودآگاه است، وگرنه عامه مردم حتی یک ساعت هم در حالت اصائه نمی مانند و سریع در دهان اژدهای شتاب تکنولوژی بلعیده می شوند که برای تحمل این نابودی نیازمند مخدرات قوی و قوی ترند تا این بلعیدگی شدگی را تحمل کنند. 226 این همان آستانه آخرت است. این یک توفیق عظیم الهی برای بشر آخر الزمان است، اگر اهل معرفت نفس باشد، و در غیر این صورت بزرگترین بلا و مصیبت و عزای تاریخی بشر است و دوران خودکشی های دست جمعی بشر که در روایات اسلامی مکررن آمده است، و اعتیادها یک نوع از این خودکشی تلقی می شود که نوعی گریز از لحظه صفر است. 227 برخی می گویند مگر می شود برای زمان آخری متصور شد؟ اینان تصوری از ثبات و سکون مطلق جهان ندارند و زمان را فقط در عقربه های ساعت درک می کنند، و لذا اگر ساعت نداشته باشند کمترین حسی از زمان ندارند و لذا خودشان را هم گم می کنند. زمان یک موضوع کاملا انسانی است و وقتی معنا و موضوعیت دارد که انتظاری باشد و انتظار حاصل از آرمان است و امید، و در غیر این صورت هزار عدد ساعت در اطراف آدم کمترین حسی از زمان را ایجاد نمی کند. در چنین وضعی دادرس و نجاتی جز عشق نیست، آن هم نه عشق مجازی و جنسی که عشق حقیقی که کمتر از عشق الهی نمیتواند بود. 228 همه عشقهای دنیوی و غریزی در آخر الزمان به برکت تکنولوژی و شرایط حاصل از آن بی انگیزه و پوچ شده است، از جمله عشق جنسی و زناشویی که این هم به برکت بازار آزاد جنسی در خیابان‌ها و فاحش خانه‌ها و تلویزیون و اینترنت به کلی از حیث انتفاع منتفی شده است. مگر عشقی که اساس آن خداپرستی و معرفت باشد و ازدواج به معنای همسرنوشت شدن در این راه باشد. در غیر این صورت پرونده تاریخی ازدواج هم به آخر رسیده است، به خصوص با هزینه هایی که زن مدرن برای معشوق بودن و ایفای نقش معشوقه به پای مرد می نویسد، او را از هرچه عشق و عشق بازی بیزار و فراری داده و چه بسا به سوی اختگی می رود و همجنسگرائی ها. بدین ترتیب آخر الزمان نسل بشر هم در پیش است و آنگاه که بشری بر روی زمین نباشد، بدون شک زمان و ساعتی هم فکر می کنم دیگر وجود نداشته باشد، الا برای استفاده اجنه که از باقی مانده تمدن و تکنولوژی بشری تا مدت ها استفاده خواهد کرد و او هم مجنون شده و مثل بشر به خودکشی های دست جمعی نسلش برمی افتد. و این آخر زمان کامل و لحظه صفر مطلق است. آیا نه این است؟ 229. به راستی بدون قرآن و معارف شیعی، فهم جهان مدرن مطلقاً ناممکن و به غایت گمراه کننده و واژگون پندارانه است. 230. بشر مدرن بایستی در به عفو کبیر و کریم پروردگار را بجوید و بیابد و از این درد وارث شود، وگرنه بار گناهان و تبهکاری انسان مدرن را با اقیانوسی از آب کوثر هم نمیتوان شست. بشر مدرن باید در به حساب بی حسابی را بگشاید که در به عشق عرفانی است، وگرنه محکوم به نابودی است، آن هم نابودی نابود ناشدنی، عذاب خلد. 231. و این درد جز وجود عشاق و اولیای او بر روی زمین نیست، اینان را باید جستجو کرد و یافت. اینان دربهای عفو کریم و کبیر خدایند که بشریت تا به امروز هم باقی به وجود آنان بوده است. 232. خداوند مهربانی مطلق است و از مهربانی اوست که بشر این گونه دیوانه شده است، و اگر همین تنبیهات گهگاه هم نمی بود، بشر خود را دریده و خورده بود. آدمی اگر مهر او و فقط مهرش را اندکی فهم کند، رستگار است. 233. آنچه آدمی را از مهر مطلق پروردگارش برخوردار می کند، بیان که با همان نخستین دم از مهرش دیوانه شود و به جان خودش بیفتد، همانا معرفت بر مهر اوست. این معرفت جهاز هاضمه روح آدمی را وسعت و عمق و قدرت هضم و جذب می بخشد. ولذا جز عشق شناسی راه نجاتی نیست. 234. خداوند با خلقت انسان مهرش را هم به مطلق کشانید و بلکه جمالی ساخت و جمالش را عرصه مطلق مهرش نمود برای عشاقش و تشنگان دیدارش، یعنی آنان که برای قیامت و لقاء الله از ساع شماری می کنند. 235. قبلا اشاره کرده ایم که فتبارک الله احسن الخالقین تبریک کلامی و تعارفی و بی محتوا از جنس تبریکات بشر نیست به خودش، بلکه واقعیت است. پس از خلقت انسان می گوید فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی و پس افزون آمد خدا به واسطه زیباترین موجودی که خلق کرد. این افزون آمدن یا تبارک همان جمالی شدن خدا بود به واسطه خلقت انسان، یعنی ظهور نور خدا در جمال انسان، یعنی تبدیل نور الله به جمال انسان. این همان افزونی یا تبارک است. 236. و بدین گونه مقام ارحم الراحمین خداوند تحقق یافت و خداوند انسان را برتر از خود قرار داد و خود مرید انسان شد، انسانی که حق و قدر خلقت خود را به تمام و کمال شناخته است، یعنی علی باران، همانطور که پیامبر آخر الزمان محمد را فقط و فقط به قصد معرفی این واقعه به معراج برد تا علی را معرفی کند که وصف این واقعه را در معراج نامه آورده ام. 237 زمان و زمانیت و هستی زمانمند، همان زمان هستی یا تاریخ جهان و انسان چیزی جز عرصه فراق انسان از خداوند نیست و این دوره روز آخرش را سپری می کند. البته روزی که 50,000 سال ساعتی به طول می انجامد، روزی که هر ساعتش آنقدر کند است که حدود 2,000 سال می انجامد. تا لحظه دیدار و لقاء الله که تومار هستی زمانمند و زمان هستی پیچیده می شود و آن تومار در دست راست او رو در روی صف بشریت. و آنگاه کیست که شهامت و توان این دیدار چهره به چهره را داشته باشد؟ آینه در آینه. این ظهور واقعی این همانی است، یعنی ظهور جمال توحید. و این پایان عرصه کثرت و زمانیت است و جهان هستی دیگران گونه که 1,000,000 سال می دیدیم نخواهد بود. آن جهان فراقی بود و این جهان وصالی است و جزو دیده نمی شود، زیرا چیزی جزو نیست که دیده شود. 238 قسم به قیامت، هر روزی از زندگی من به راستی 50,000 سال بر من گذشته است و من اینک نه 50 ساله که 50 ضرب در 50,000 ساله ام، یعنی 60,000,000 ساله ام، یعنی از لحظه حبوط آدم تا قیامت کبرا و بلکه بیشتر. چرا که به جای فرد فرد انسانها از آغاز تاریخ تا به امروز و تا به قیامت کبرا زیستم. 60,000,000 سال را ضرب کنید در تعداد همه انسانها از آغاز تا پایان تاریخ بشری. و یا لااقل همین 7 میلیاردی که بر روی زمین است که می شود حدود 4,000,000,000 سال. یعنی 40 در مقابلش 14 صفر ساله ام. 239 که به نظر من همین 7 میلیارد بشر کنونی بر روی زمین حشر کل بشریت از آغاز حبود آدم تا کنون است. و ما همه بار دوم است که مهلت داده شده ایم و زندگی می کنیم، ولذا هر کسی در بسیاری از وقایع زندگیش این احساس را دارد که قبلاً با این واقعه روبرو شده است و این بار دوم است. و این است ارزش سرنوشت ساز ذکر به معنای به یاد آوردن. 240 هرچند که آدمی در ذکر کاملش می تواند خود را در یکایک که انسانهای روی زمین از ازل تا ابد به یاد آورد. و این است معجزه ذکر که قایتش به لقاء الله و لحظه الست بربکم می رسد. 241 در قرآن ذکر محوری ترین واژه ها و مفاهیم است، همانطور که خود قرآن کمال ذکر و ذکر اعظم است. ذکر به معنای بازیافت کل تاریخ بشری و تجربیات و معارف بشری، خاص بازیافت نبوت ها و امامت ها و وحی ها و الهامات و کرامات و حکمت های انبیا و اولیای الهی می باشد. این بازیافت قلبی و روحانی است و همان است که کشف و شهود نام دارد، که البته به واسطه نقب در قلب اصائه ممکن می شود و برترین هدیه الهی به انسان آخر الزمان است. و این است که پیامبر اکرم مؤمنان عارف آخر الزمان را در نزد خدا برتر از پیامبران سلف دانسته است. این است آن موجودی که خداوند به واسطه خلقتش افزون آمده است، موجودی که کل کائنات بر او سجده می کند، آن موجودی که خداوند مریدش می شود، آن موجودی که جهان هستی لامتناهی به خاطرش خلق شده است. 242 آیا چنین خالقی قابل پرستش نیست؟ و اگر آدمی خدایش را نشناسد، اصلاً چه شناخته و چه کرده است و چه شده است و اصلاً چه موجودی بوده است؟ آیا برای چنین موجودی دوزخ جایگاه بدی است و ناحق؟ 243 بنده که بهشت را نشناختم، ولی همین قدر که دوزخ را شناختم اعتراف می کنم که خداوند فقط برای دوزخ قابل پرستش است. همانطور که به قول خودش همه در دوزخ ایمان می آورند به عظمت و حقانیت دوزخ، تا چه رسد به بهشت؟ 244 زیرا به برکت همین دوزخ است که آدمی لااقل اعتراف می کند که آدم نیست، حالان که بایست می بود. مخصوصا ماها فقط جماعتی هستیم که فقط در درک اسفل سافلین می توانیم خود را به تمام و کمال درک و احساس وجود کنیم و باور کنیم که خدایی داریم. به امید روزی که در این درک اسفل و سپس در هفت طبقه دوزخ کمی آدم شویم و سپس در برزخی بی پایان لایق بهشت او باشیم و او را از منظر رحمت مطلقش بشناسیم و بپرستیم. 245 دوزخ و برزخ و بهشت و رضوان و همه طبقاتش هر یک قلم رو به نوعی از بودن و شناخت و پرستش خداست. و این گونه که ما طی طریق می کنیم، به گمانم بعد از عمر کائنات هم همچنان در دوزخ بمانیم که عذاب خلد یا عذاب ابدی هم هست. 246 عجبا که این حیات و هستی دوزخی را اینقدر دوست می داریم، به حیات بهشتی که برسیم چه خواهیم بود؟ مگر اینکه او را بهتر بشناسیم و بهشت او را چون جدمان آدم خراب نکنیم و به فساد نکشانیم و عرصه شهوت رانی و خانم بازی نکنیم. 247 آدمی قربانی بازی خیش است. بازی که اول با خودش و سپس با جنس مخالف آغاز کرد و سپس کل حیاتش تبدیل به یک بازی چه شد؟ از بازی با عشق آغاز کرد و به بازی خطرناکتری که بازی با خداست ختم نمود و این ختم بازی و ختم زمان است. آخر الزمان. 248 اگر بدانید حیات دنیا بازی بیش نیست و حیات حقیقی از آخرت آغاز می شود. قرآن و این آخرت از آخر الزمان آغاز می شود. و توفیق عظیم انسان آخر الزمان این است که به جبر در آخرت زندگی می کند و لذا بازی هایش به جنایت می انجامد، زیرا حاضر نیست که هنوز دست از آن بازی بکشد و اسباب بازی هایش نیز مهلک شدند و بمب سازی و موشک بازی می کند. 249 دو نوع خدا داریم. یکی خدایی که در خودشناسی شناخته می شود و دیگر خدایی که در خود نشناسی کشف می شود. خدای خیش و خدای بیگانه. خدای دوست و خدای دشمن. خدای مهربان و خدای قهار. خدای دل و خدای گل. خدای اینجا و خدای آنجا. خدای زمین و خدای آسمان. خدای عشق و خدای نفرت. خدای ایمان و خدای کفر، خدای اختیار و خدای جبر، خدای ذکر و خدای دعا، خدای زندگی و خدای مرگ، خدای قناعت و صبر و شکر و گذشت و خدای حرص و شتاب و شکایت و انتقام، خدای معرفت و خدای جهل، خدایی که حرف آدم را می فهمد و خدایی که حرف آدم سرش نمی شود و باید با زبان خارجی با او سخن گفت تا هیچ کدام اصلا نفهمد که سخن بر سر چیست. خدای درد دل و خدای برد و سحر و جادو. خدای ذهن و خدای دل. 250 و کل وقایع و حالات و اعمال آدمی در طول عمرش و نیز کل تاریخ بشری دعوای بین حامیان این دو خداست. که در درون آدمی به صورت دعوای ذهن و دل عمل می کند و در بیرون به صورت دعوای محبت و شقاوت، معرفت و جهل، قناعت و حرص، عدل و ستم، کفر و ایمان بروز می کند. 251. کل تاریخ بشری در یک کلمه جریان نزول خدا از آسمان به زمین بوده است، البته در وجود و باورهای بشری، نه در واقعیت، یعنی نزدیک شدن این دو خدا به یکدیگر، خدای خیالی و خیال حقیقی، خدای کفر و خدای ایمان. 252. و در آخرین سالهای آخر الزمان بالاخره خدای اولی نابود می شود که همان منیت و کفر بشر است و خدای واقعی آشکار می شود و آن دوران حاکمیت جهانی موعود است. 253. و آن همان دوره و روزی است که در قرآن صدها آیه را به خود اختصاص داده است که با این قید شروع می شود. و در آن روز. 254. آن روز 14 قرن است که آغاز شده است. 255. و اما این روز 50,000 ساله چگونه روزی است که روح به همراه ملائک عروج می کند؟ 256. خاصیت این روزان است که آدمی بیدار است و خوابش نمی برد و دیگر اینکه فعالیت می کند. و این خاصیت عصر جدید است که کل بشریت شبانه روز مشغول کار است و همه مبتلای به مرض بیخوابی که جز با مخدرات و مسکنها نمی توانند خوابید و روح از مردم می رود به همراه ملائک. ولذا عصر شقاوت و کفر است که نه کسی همسرش را پناه می دهد و نه فرزندش را و نه والدش را و نه دوستش را، الا کسانی که اتصال به ذات یافته و خدای باطن را درک نمودند و پیروان این عارفان که اهل رحمت و جنت و یاری هستند. و در این دوران خورشید و ماه به هم نزدیک می شوند و عاقبت با هم جمع و یکی می شوند، یعنی منیر و منور یکی می شود و این بیان وحدت وجود و الحاق مخلوق به خالق است و ظهور انسان کامل است. این دوره 50,000 ساله آخر الزمان است. این همان روز واقعه است که قبلا از آن سخن گفتیم و در سوره معارج هم تکرار شده است. روزی که دیگر مال هیچ سودی ندارد و فامیل همه از هم فراری هستند و عذاب از هر سویی فرا می رسد الا کسانی که دائم در صلات هستند. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. 257. براسی این مصلین کیستند که بلا وقفه در صلات هستند و مقیم درانند؟ بی تردید صلات معمولی نیست. 258. دائم الصلات بودن بدون شک این اقامه صلات و نماز گزاردن نیست که اصلا ممکن نیست. پس چه واقعی است؟ این همان فنای ذات بودن و مقیم باطن شدن است که همان مقام حضور و هم نشینی دائم با خداوند است در خیشتن. این صلات قلبی و روحی است و اینان در چنین روز هولناکی که جهان را از همه سو عذاب‌ها محاصره کرده است، از زمین و آسمان اهل جنت هستند و جنت همانطور که از لفظ جن آمده وضعیتی باطنی و غیبی است، یعنی بهشت باطنی و نامرئی است. 259. و یکی از رسالت‌های مؤمنان حقیقی در آخر الزمان همانطور که در قرآن آمده همانا رهانیدن گردن‌ها از یوغ اسارت حکومت‌ها و زناشویی‌های کافرانه و اسارت تکنولوژی و دجالیت‌ها و نهایتاً رهانیدن دیگران از اسارت منیت که مدخل شیاطین است. 260. و و بانی و پیام‌آور این رسالت پیامبر اسلام است که تمام عمر رسالتش و مخصوصاً 10 سال اول آن را تماماً صرف فک رقیه نمود که نخستین مرحله آن رهانیدن برده‌ها از اسارت و زنان از مالکیت جانوری مردان بود. ولذا زنان جهان به هیچ پیامبری همچون محمد مدیون نیستند، هرچند که این آزادی خود را تبدیل به زنجیر اسارتی بر گردن مردان خود نمودند و امروزه بایستی گردن مردان را از یوغ اسارت زنان رهانید. مردانی که زنان خود را به جای خدا می پرستند و اطاعت می کنند، آن هم فقط به واسطه نیاز جنسی خود که بند تنبانشان چون زنجیری برگردنشان و به دست زنانشان در سوی دوزخ در حرکتند. 261 کل داستان تاریخ بشری که با حبوط آدم آغاز شده، از غفلت آدم نسبت به خدایش و خروجش از مقام حال و مسلین است که به حوا احساس شهوانی یافته که اساس جدال و عداوت و اخراجشان از وضعیت جنت است و ابتلای به ابلیس و حوا که رابطه ای مستقیم دارند. خروج آدم از باطن خیش که مقام مسلین بود او را به ابلیس و حوا نیازمند ساخت، ولذا شهوت جنسی مرد عذاب این غفلت و نسیان است. خروج آدم از خیشتن و عشق شهوانیش به حوا منشأ ابلیس زدگی حواست و اراده حوا به پرستیده شدن و جای خدای آدم را پر کردن، و این کل موتور محرکه تاریخ کفر بشر بر روی زمین است که تا به اینجا رسیده که آخر زمان این رابطه است، یعنی مرگ و نابودی این رابطه ی ابلیس زده آغاز شده است، ولذا بشر به اوج عذابش در رابطه ی آدم حوایی رسیده است.